خیلی اینجا فرمودن ما از باب این که فرمایشات ایشان رو تا جایی که امکان دارد عرض کنیم، این بیان را مجبوریم که اعاده کنیم. و اون این بود که اگر خاطر شما باشد، شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از آنی که مسئله لزوم اتیان اکثر از باب تحصیل غرض را ذکر فرمودند و این دلیل در حقیقت یا اشکال بر کسانی که قائل به جرایان براحتند را بیان فرمودند، دو تا جواب دادن ایشان. یعنی دیگه در مباحث گذشته مراجعه کنید، هر دو جواب از نظر صاحب کفایی مورد اشکال است. این همه بیان شد، یعنی هم هر دو جواب مرحوم شیخ انصاری ذکر شد، اشکال صاحب کفایی بر دو جواب شیخ انصاری رضوان الله علیه هم ذکر شد. البته ما در مدعا چون موافق مرحوم شیخ رضوان الله علیه بودیم، از این اشکال تحصیل غرض یا بیان برهان برای لزوم اتیان اکثر از باب تحصیل غرض را هم عرض کردیم. اما فعلا اون مطلبی که مد نظر است خواستیم عرض بکنیم، چاره نداشتیم جز اینکه این مطالب را عرض کنیم. صاحب کفایه در رد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه این چنین فرموده بودند که این بیان شما در جواب از اشکال تحصیل غرض یا برهان تحصیل غرض، جواب شما یکیش این بود که این لزوم تحصیل غرض مبنی بر مسلک عدلیه است که قائلن به این که احکام تابع ملاک است و ملاکات امور نفس الامریه، لذا بحث تحصیل غرض جا دارد. ولی بنابر مسلک اشعری که قائل به حسن قبح عقلی نیستند، اراده جزافیه را قائلند، بنابر این مسلک مسئله تحصیل غرض معنا ندارد. لذا اشکال اولی که شیخ رضوان الله علیه دارند اینه که می‌فرماید این کلام شما علاوه بر از المبانی است که مسلک عدلیه باشد، ولی بر طبق همه مبانی که از جمله اشاعره باشد، این کلام شما وارد نیست، این برهان شما در حقیقت وارد نیست، یا اشکال شما بر قائلان به براءت وارد نیست. در اینجا که مسئله این که اراده جزافیه داریم یا نداریم، مسئله این که به اصطلاح احکام تابع ملاک هست یا نیست، مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه مطالبی رو فرمودن، بعض از اون مطالب رو می‌فرمایند رفتی به اصول در حقیقت ندارد، در کتب عقلی باید اونها رو جستجو کرد. علایهانه به اعتبار این جهت اشارت و مای به این مباحث داشتن، ما هم خواستیم امروز این مطلب را از مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه عرض کنیم تا اینکه این بخش از فرمایش ایشان هم به هر حال بیان شده باشد. فلذا ایشان می فرمایند مرحوم حائری رضوان الله علیه در مقام اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند این مسئله غرض مبنی بر قواعد کسانی که قائل به حسن قبح عقلی هستند نیست، که قائلن به این که در باب احکام مصالح و مفاسدی وجود دارد به عنوان اغراض که مکلف باید احکام شرط تکلیفیه را که عمل کند برای رسیدن به اون اغراض هست. مرحوم حائری می فرمایند که این کلام تحصیل غرض متوقف بر مسلک عدلیه نیست، بلکه حتی بنابر مسلک اشعری نیست جاری است. ایشون چی جوری ادعا میکند؟ لذا میفهمد کلام شیخ انصاری مورد اشکاله، اشکال صاحب کفایه رو مورد اشکال قرار میدن. اشکال صاحب کفایه رو مورد اشکال قرار میدن، چون صاحب کفایه اشکال بر شیخ کرد. حاصل اشکال این بود که این ایراد شما وجه اولی که در رد مستدل به مسئله لزوم تحصیل غرض ذکر شده بود این بود که شما در حقیقت دلیلتان اخص از مدعاست، مدعای شما این است که تحصیل غرض لازم است علی جمیع المبانی، ولی دلیل شما اثبات این مدعا را فقط بنابر مسلک عدلیه می کند، طبق مسلک اشعری اثبات مدعای شما نمی شود. این کلام شیخ انصاری بود. صاحب کفایه اشکال کردن که این نشد رد اشکال یا نشد رد اون برهان. چرا؟ چون این که طبق این مسلک هست طبق اون دو مسلک نیست، ما کلام میبریم میگیم طبق مسلک عدلیه که قبول دارید اونجوری جواب بدید. بذار جواب دوم شیخ انصاری بر اساس این است که بر طبق مسلک عدلیه چه باید گفت. حالا مرحوم حائری خواسته است رد کند اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری را. میگه این نیست که شما فکر کنید این کلام یعنی مستدل به مسئله لزوم تحصیل غرض متوقف است بر مسلک عدلیه که قائل به حسن قبح عقلی هستند و قائل به ملاک در باب احکام هستند و اینها. چرا؟ برای خاطر اینکه میفرماید ایشان ادعا میکند هر آمری به طور کل غرضی در اتیان مأمورون به دارد ولو اینکه جزاف باشد به حسب ظاهر. در حکمت و به حمدالله نوعا آشنا هستیم، این بحث هست که ما چیزی به نام جزاف نداریم. یعنی حتی مثلا لعب اطفال رو هم نگاه بکنید که مثالا میزنن، اونجا این جزاف نیست برای اون طفل که مثلا فرض کن با گل یا چیزای دیگری یه چیزی برای خودش میسازد. حتی همونی که لعب به لحیه میکند، حتی اینم مثال زده از مرحوم حاجی رضوان الله علیه فرمود، اینم اراده جزافیه در این کار ندارد، یه غرضی دارد. این جزاف نسبی است، یعنی این حرکت نسبت به به هر حال اعمال شخصی که از نظر ادراک بالاتر از اوست جزاف نمیده میشود. به الا حیات دنیایی که الان اینجور افراد و کسانی که خودشون رو جز اغلاء نظامی هستی میدانن مانند درنده به جان هم افتادن در این دنیا، و حال این که حیات دنیا از نظر قرآن له و لعب هست، دقت دارین خیلی از به هر حال حرکات و برای سکنات و اعمالی که در مراکز علمی هم تا واقع می شود در نزد کاملین جزو لعب و لعب لهو و لعب در حقیقت محسوب می شود. اینا به نسبه هست، بله برای اونها که به کمال رسیدن این کارا می شود لعب، اما اون کسی که هنوز خبری از عالم بالاتر از خودش ندارد و دور بر خودش نگاه می کند فکر کند که کمال انسان در این است که پولی بیشتری پیدا کند، قدرت بیشتری پیدا کند، شهرتی به هم بزند، ریاستی پیدا کند و همسال زاده. برای رسیدن به این مقاصد هم شکم یک دیگر رو پاره می کنند. این جزاف بودن امر نسبی است، لذا هیچ فاعلی در فعل خودش جزاف ازش سادین. حتی ما اگر این معنا رو سعی بدیم در مجانین هم می تونیم ادعا رو بیم. همون مجنونی هم که کاری رو انجام می دهد بر اساس جنونش هم هست، ولی متناسب با وضعشه، متناسب با وضعش هست. حالا نمیخوام در این باب خیلی چیزها هست که میشه گفتنیز، اما وقت بحث رو میگیم. این کلامیست که مرحوم حائری رضوان الله علیه میفرماید که هر آمری در اتیان مأمورون به غرض دارد و غرض مولا بر عبد لازم از تحصیل آن، و این چنین نیست که مولا که شارع مقدس باشد بلا غرض امر و نهی فرموده باشد. این کلامی است که ایشان فرمودند. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند مبنای کلام اشعری، چون اشعری حسن قبح عقلی را قبول ندارد و اراده جزافیه را هم از پروردگار عالم ممکن می‌داند، جزاف را نسبت به حق تبارک و تعالی جائز می‌داند صدور جزاف تا چه برسد به مخلوقین که اینها جزاف از ایشان صادر بشود. اشاعر غایت را در افعال حق تبارک و تعالی نفی میکنند. اینو بحث مفصلی در کتب کلامی است، یعنی که آیا افعال حق معلل به علل اغراض می شود یا نمی شود، غایاتی برای افعال حق هست یا نیست. از جمله از افعال حق همون بعث و زجر شرعی است که تحت عنوان احکام شرعی نامیده می شود. می فرماین نفی کردن اونها غایات رو، نه غایات ذاتی برای افعال حق قائلن، نه غایات بالعرض. گاهی از اوقات شیعی مقصود به ذات است و گاهی از اوقات مقصود بالعرض است. این غایت نه به ذات برای حق تعالی افعال حق می شود در نظر گرفت، نه غایات بالعرض. و منشه تمام این حرف های باطلشان هم این است که اراده جزافی از حق صادر می شود، اراده ای که جزاف باشد، یعنی هیچ غایتی برای اون اراده در نظر گرفته نشود. بعدم بعض دلیلشان هم چیست؟ بعضی از مثال امثله جزئیه به تعبیر مرحوم شیخ، یعنی از بعضی از جزئیاتی که در عالم واقع می شود اینا رو مثال زدن به این که اراده جزافی اشکالی ندارد. از جمله از امثله که در ذهن شما هم باید باشد اینه که میگه یک شخصی میخواد از یک دشمنی یا یک از یک حیوان درنده فرار کنه، میرسه سر دوراهی در حال فرار، یکی از این دو طرف رو که اختیار میکند میگه این اختیار یکی از این دو طرف از مصادیق ترجح بلا مرجح است، میگه فرقی نمی کند از این راه برود یا از اون راه برود، که همون جا هم باز بحث شده که نه اینجوری نیست که این شخص به اصطلاح فکر میکند. فعل حق تبارک و تعالی از بابی این که یکی از صفات حق و از اسماء حق تبارک و تعالی این است که انه تبارک و تعالی حکیمون، در قرآن هم این همه از آیات مبارکات هست که صریحاً عنوان حکیم بر حق تبارک و تعالی اطلاق شده است. و به حکمت یعنی فعلی که دارای اتقان باشد، فعل متقن اون فعلی است که به هر حال صدور اون فعل بر اساس یه غایتی که مترتب بر اون فعل می شود باشد، یک اثری که مترتب بر اون فعل می شود باشد. خب اگر حق تبارک و تعالی حکیم است، ما من فعل این که از حق صادر بشود الا این که غایتی بر او باید مترتب بشود. اشاعره ادعا دارند که نفس اراده حق علت فعل است و مخصص فعل هست، یعنی رجحانی که در فعل است زائد بر این که متعلق اراده حق باشه چیزی لازم نیست. لذا میگن القبیح ما قبحه الله یا الحسن ما حسنه الله، این چنین ادعا کردن که نفس اراده مخصص است و نفس اراده کفایت میکند برای این که فعل از او صادر بشود. بله ما هم قائلیم ارادته فعله، اما نه به این معنا که یعنی اراده مخصص است و غایتی برای این اراده نیست و اثری بر فعل حق تعالی متبرتب نباشد، این رو ما منکریم. پس بنابراین این که بگیم ارادته فعله هیچ، شایدم از چیزهایی که البته خب اینا یک جنبه خود عمیق‌تر بحث بشه، نشر مکتب اشعری یک مقدار جنبه سیاسی دارد، حکام جو برای اینکه مردم را از عکس العمل در مقابل ظلم اونها باز بدارند آمدن گفتن آقا هر چی که وارد می شود، لذا یزید معاویه لعنت الله علیه و یزید همچنین بنی امیه علیه ملعنه، اینها جزء مروجین مکتب جبر و اشعری بودند، خیلی ترویج میکردن اینا. رضا آمد صریحاً هم بیان کرد که خدا بر شما بر زینب کبرا سلام الله علیها در اون مجلس صریحاً این رو که حضرت اون چنان در مقابلش ایستادن که خیر ما از حق جز نیکی چیزی دیگری ندیدیم و شما این جنایات رو انجام دادین چه نسبت به حق تبارک و تعالی دیگه. رضا اون جبر از کلامش ظاهر و واضح بود. اراده جزافیه یعنی بدون هیچ جهت دیگری که او منشأ این اراده باشد. خب ما در اراده هم این سوالو میکنیم، چرا خداوند تبارک و تعالی این اراده رو کرد، چرا اراده عکسش رو نکرد؟ پس این اراده باز چون فعل اختیاری حق تبارک و تعالی هست، باید مسبوق به علم و قدرت و باز اراده باشد. اگر همینجور جلو برید تسلسل لازم میاد، برگردد به یکی از این ارادات، حالا اراده اولا یا اون ارادات متوسطه، این میشود دور تسلسل باطله. پس باید برگردد به اراده ذاتیه، ولی اراده ذاتیه حق تعالی با جزاف نیست، قطعا غایتی بر او مترتب هست. حالا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا شاید بنابر مسلک مشهور و حکما این بیان رو فرموده باشند، الا در نزد اهل معرفت مطلب دیگری است. ایشان می‌فرماید ایصال نفع به عباد منشأ اراده حق تبارک و تعالی باشد. خب اینم مورد قطع و اشکال است، چون سوال می‌شود که آیا بدون این ایصال نفع و به هر حال خیر به عباد، حق تعالی اگر این کار را نکند چیزی مثلا کم هست، با انجام این کار چیزی اضافه می شود؟ خب این قهرن هر دو صورتش اشکال دارد. لذا باید بگیم ان الله تبارک و تعالی لا یرید و الا ذاته، همه اینا باید برگردد به حق تبارک و تعالی. پس در حقیقت النهایات هی الوصول الى البدایات، لذا از همون جایی که طالع شدن و همون جا نیست برمیگردن. شاید بشود یک معنای انا لله و انا الیه راجعون را هم به همین معنا برگردون، هیچ اشکالی هم ظاهرا نباید باشد. اشاعره میگن همین اراده میشه مخصص و قهرن ترجه بلا مرجه، ترجیح بلا مرجه، واضح هست که خب مورد اشکال هست. حالا بعضی ترجیح بلا مرجه رو میگن اشکالی ندارد، این دیگه بحثای کلامیه، اشارتن رد میشه. اما ترجه بلا مرجه را حتی اونا هم قبول دارن که باطله. میگم برای این که ترجه بلا مرجه لازم نیاد، که در حقیقت برمیگردد به تحقق معلول بدون علت، این چی چیزی منشأ این است که این تالی فاسد به وجود نیاد؟ خود اراده. همین که اراده کرد، اراده مخصص بشود تا ترجه بلا مرجه نشود. باید برگردید به مباحث، ببینید ترجیح بلا مرجه با ترجح بلا مرجه، در ترجیح بلا مرجه مسئله تحقق معلول بدون علت نیست، ولی ترجح بلا مرجه برمیگرده به تحقق معلول بدون علت اجمالش. لذا میفرمایند این حرف را چون ممکن میدانند، لذا میگن پس بنابراین اراده هست و اراده هم مخصص است و نتیجتاً ترجح بلا مرجح لازم نمیاد، اما اراده میشود اراده جزافیه باشد. پس اونا نمیگن فعل بدون اراده تحقق پیدا کند تا ترجح بلا مرجح باشد. تحقق فعل بلا علت را اونا هم محال میدانند، ولذا میگن نه، اراده میخواد، اما اراده لازم نیست حتما اراده قایتی و یک به اصطلاح غرضی و غایتی بر او مترتب بشود، بلکه میشود اراده جزاف باشد، یعنی همینجور بدون هیچ جهتی دیگری اراده کنند. اما چرا اینا را درکت؟ یه چرا ندارن، لا یسألو اما یفعل، همینا میارن ها در اراده جزافیه، یه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. از این بیان روشن میشود که غرض نمی شود بگیم غرض جزاف است، بله غرض می شود بگیم اغلایی است یا غیر اغلایی. این اتصاف برای غرض درسته، تقسیم غرض به غرض اغلایی و غرض غیر اغلایی معقوله، ولی تقسیم غرض به جزاف و غیر جزاف معنا ندارد، چون غرض خودش چیزی است که منشأ می شود که دیگه جزافی در بار نباشد. اراده را می توانید متصف کنید به اراده جزافیه که هیچ غرضی برش مترتب نباشد، یا اراده غیر جزافیه که غرض بر او مترتب بشود. بعد مرحوم شیخ رضوان می فرماید این بحثا که ما بگیم اراده جزافیه ممتنع هست یا جهتی که در باب جعل احکام وجود دارد عبارت است از نفس مصالح و مفاسد، و اینکه اراده بلا فائده در مراد، در مراد هیچ فائده نباشد، این معقولی نیست، و اینکه تکلیف حقیقی نسبت به چیزی که غرضی در او نباشد معقول نیست، تمام اینها می‌فرمایند در حقیقت ربطی به اصول به یک معنا ندارد. و اینها را کسی می‌خواد به هر حال بداند باید به بحث‌های کلامی در حقیقت رو بیارد. و اجمالی از اون مباحث را اینجا آوردن به صورت یک فهرست، ولی فهرستی است که خیلی مفید فایده است، یک کمتر نیست این بحث از مباحث گذشته از نظر فایده. خلاصه اون اینه که می‌فرمایند آقا فعل اگر متعلق اراده قرار گرفت قهرن معلول اراده است. پس بنابراین اگر این فعل علت دارد، دیگه ترجح بلا مرجح که تحقق شی بدون علت باشد چنین چیزی به وجود نمیاد. این که واضحه. پس اگر فعل تحقق پیدا کند، اشعری غیر اشعری همه میگن فعل از حق تعالی صادر میشود، پس بنابراین علت دارد. علت رو منکر نیستن، وجود شی بلا علت را اونها قائل نیستن، وجود شی بلا غایت را قائلن، بلا غرض را قائلن، وجود شی بلا علت را قائل نیستن. نهایت تخصص اراده این فعل دون اراده فعل دیگر، مثلا حق تعالی صلات را واجب فرمود، عمل دیگری که مثل ورزش فرض کنید او را واجب نفرمود، این که خداوند تبارک و تعالی این فعل رو واجب کرد و فعل دیگری رو واجب نکرد، این بر صورتی که تساوی هم فرض بگیم بین هر دو هست، هیچ مزیتی احد الفعلین بر دیگری نداشته باشد، هر دو فعل از نظر اینکه فعل حق تعالی هستن مساوی و هیچ تفاوتی در هیچ جهت هم بین این دو تا فعل نباشد، ولی می‌بینیم این فعل را حق تعالی واجب میکند، اون فعل واجب نمیکند. یا مثال واضح ترش، آقا صوم در روزهای حرام با قطع نظر از اون آثار ما داریم بگیم ما صوم به ما انهو صومون، در غیر اون دو روز یا واجب که ما شهر رمضان باشد یا به نظر، یا مستحب ایام خاصه، یا به عنوان این که اصلا نفس این عمل حسن دارد مثل صلات در روزهایی که مباح است، ولی در اون دو روز میبینیم حرام. خب صوم، ماهیت صوم که یک چیزه، در این زمان اشکال دارد، در این زمان دیگر اشکالی ندارد، اینجا متعلق اراده شده است، اونجا متعلق چی؟ زجر و نهی شده است. این چطور میشود که تخصیص دادن این روز را به وجوب که شهر رمضان هست و اون روز را به حرمت که مثلا عید قربان هست؟ این تفاوت در اراده برای چیست؟ این قهرن یک جهتی میخواد که اون جهت مخصص باشد که این فعل رو اختیار کرد، اون فعل اختیار نکرد یا عکسش اختیار کرد، و الا لازمش تخصص بلا مخصص است که بر چون ترجیح بلا مرجح در حکمت اگر مستحضر باشین معالش به ترجح بلا مرجح است، چون در افعال اختیاری این است که اگر یعنی همون تالی فاسده به اصطلاح تحقق معلول بلا علت هم در او هست. چرا؟ چون اگر جهت مخصصی ندارد لمه اختارش فاعل این طرف را دون اون طرف را. پس اگر گفتین آقا هیچ وجهی ندارد، پس میگه تحققش بلا علت هم بلا محضوری نداره. چرا؟ چون نفس همین اختیار این طرف این قهرن معلوله و این معلول بدون جهت تحقق پیدا کرده، پس ترجیح بلا مرجح در حقیقت مرجعش باز به همون ترجح بلا مرجح می شود. لذا می فرماین نسبت فاعل از این طرف هم حساب بکنیم همینطوره، اگر دو شی از هر جهت مساوی باشد، اختیار احد الفعلین دون آخر معالش به ترجح بلا مرجح است. از این طرف هم حساب بکنیم همینطوره، چون عنوان فاعل یعنی نسبت فاعل و انتزاع عنوان فاعلیت نسبت به هر یک از این دو فعل علی‌السویه است. خب چرا فاعل فاعل شد به نسبت به این فعل؟ به نسبت به اون فعل دیگری هم که در عرض اوست و مساویه به اوست در همه جهات، چرا نسبت به او فاعل نباشد؟ با اینکه فاعل نسبت به هر دو فعل حسب الفرض علی سویه است. انتزاع عنوان فاعلیت هم از این فاعل در مقام صدور قهرن به هر دو طرف علی سویه نسبت دارد و قابلیت انتزاع را نسبت به هر یک از این دو طرف دارد. از این طرف هم باز بر میگردد نسبت فاعل با هر دو که علی سویه بود اگر به یک طرف تعلق گرفت ترجح بلا مرجح است. انتزاع عنوان فاعلیت هم که از یک طرف شد باز بر میگردد به ترجح بلا مرجح. یعنی تمام اینا تحقق معلول بدون علت است. حالا میخواد در نسبت اضافیه باشد یا در اصل وجود شی باشد. لذا میفهمان اختصاص فاعلیت فاعل به احد الفعلین دون فعل دیگر، این اختصاص فاعلیت بلا مخصص است. لذا میفرمایند اگر بگید آقا اینم باز به یک اراده دیگری بود، هلم جر را میشود تسلسل، برگردید به یک از این ارادات دو و هر دو باطل. لذا میفرمون آقا اراده باید یک جهتی باشد که اون جهت موجب شده است به اینکه این اراده تعلق بگیرد به این طرف فعل دون فعل آخر. و چون حق تبارک و تعالی حکیم هست، لذا نسبت به پروردگار عالم باید بگیم جهتی که موجب شده است عبارت است از مصالح و مفاسدی که در متعلقات است. و این جهت که ترجیح بلا مرجح بلکه که معالا به ترجیح بلا مرجح مستحیل هست، لذا باید هرچه که مخالف مقتضای حکمت باشد از حق تبارک و تعالی محال است صدور او. چرا؟ چون قبیح از حق تبارک و تعالی صادر نمی شود. پس مورد استحاله و مورد قبح واضح شد که عبارت است از اینکه فعل بلا جهت مخصصت اون فعل را برای اصل ظهور و بروز و برای اختیار او در بین افعال متفاوته یا ارادات مرادات متعدده. و چون حق تبارک و تعالی، این البته مقتبس از مباحث عقلی، تام است بلکه فوق تمام است، فرق بین تام و فوق تمام هم در منظومه مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان فرمودن که انه تبارک و تعالی تام، هر چقدر تجرد اتم باشد تمامیت شیء هم همین. خب اشرف مخلوقات تام است اما تمامیت او چون بالعرض است از نهای حق تبارک و تعالی است، بالفقر است، از این جهت اون تام است. ولی فوق تمام اینه که تمام این جهات رو که واجد است ذاتی اوست و از غیر نیست. علاوه بر این که موجودات تام که کلمات تامات در ادعیه وارد شده است، در دعای سماط میخوانیم که ما حق تعالی رو به کلمات تامات میخوانیم، اون کلمات تامات مراد حضرات معصومین علیهم السلام هستند. اونها در این حالی که تماماً ولی نسبت به حق تعالی محدود و متناهی، نسبت به ما سوای حق غیر متناهی، احاطه بر همه موجودات دارند ولی در این حال محاط حق تعالی هستند. فلا محاله میفرمایند عود مصالح و فواید به پروردگار عالم میفرمایند مستحیل است، بلکه این منافع و فواید عود به عبید دارد. حالا بنابر مسلک اینکه کسرات حقیقی باشند، همین نه بیان می شود که در حکمت بیان شده است. در مورد انبعاث اراده تشریعیه به لحاظ غرضی که در مراد وجود دارد و تکلیف حقیقی هم به لحاظ غرضی است که در مکلفان به هست، می فهمد اینها را ما در مباحث انسداد مفصلا بحث کردیم. به اونجا مراجعه فرمودن دیگه آدرس هم دادن شما در جلد 3 نهایی که مبحث انسداد از قبل از ورود در بحث براءت مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ از قواعد عقلی در اونجا استخدام فرموده اند و مطالبی را در اونجا بیان کردن که اگر کسی خواست که ببیند که چطور ما اراده جزافیه نداریم و چطور مصالح و مفاسد در متعلقات احکام وجود دارند، اینها رو در اونجا بحث کنید. صلی الله علی محمد.